بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، بحمد الله به شستمین جلسه از بحث معاد در قرآن رسیدیم، که جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که اگر خداوند انسانها را در فردای قیامت از هم جدا می کند، بهشتی ها بهشت، جهنمی ها جهنم، و عذاب آنانی را که مستوجب عذابند در عالم قیامت و در دوزخ عذاب می شوند، با اون سوال یا شبهه ای که مطرح شد آیا با رحمت الهی منافات دارد یا نه، توضیحاتی داده شد که انشاءالله امشب شاید این قسمت رو تمام کنیم. بعد دومین سوال بحث خلود در نار. حالا اگر قرار افراد عذاب بشن الالعبد چرا، که ارتباط به همین بحث داره، اون رو انشاءالله از جلسه بعد با هم بحث کنیم. و اما بحثی که داشتیم، عذاب اخروی منافاتی با رحمت الهی ندارد، جان کلام در این مطلب بود که امشب تکمیلش کنیم، که عذاب قراردادی و اعتباری نیست. مسائل قراردادی و اعتباری قابل تغییرند و ممکن اون قرارداد و اعتبار عقلایی و عادلانه نباشه، اما عذاب اخروی رو شدن و ظهور حقیقت عملی است که در این عالم ما انجام میدیم. اعمال این دنیا چه بر اعمالی که حسن است، پسندیده است، عمل مورد قبول الهی است، چه اعمالی که قبیح است، سیئه است، ناپسنده و ذات اقدس الهی نمیپسنده. هر یک از این اعمال یک ظاهری دارد و یک حقیقت و باطنی. در دنیا ما معمولاً ظواهر عمل رو میبینیم. تأکید میکنم، جلسه قبلم اشاره کردم، مای معمولی. حالا شماها انشاءالله چشم برزخیتون بازه، اون حساب دیگریست. اونهایی که چشم برزخیشون بازه، نه، در همین دنیا هم میبینن. مثلا شما شنیدید که در حالات هم شخص امیرالمؤمنین آمده، هم در حالات برخی از انسانهای برجسته با تقوا از علمای نجف نقل کردن. راجب امیرالمؤمنین که امام معصوم و حجت خدا که حسابش جداست، شخصی به گمان خودش که مثلا حالا امیرالمؤمنین در کوفه آمده است و خلیفه زمان است، حالا حکام قبلی رو دیده بودن، به خیال خودش یک کادوی تهیه کرد، عسل خاصی بود و یک غذای مثلا چرب و نرمی، اینو هدیه ببره برای امیرالمؤمنین، مثلا امیرالمؤمنین رو بخره. حالا تو عالم خودش وقتی این رو آورد خدمت امیرالمؤمنین، خب ظاهرش چی بود؟ یه عسل طبیعی. ظاهرش چی بود؟ یه غذای خیلی چرب و نرم خوشمزه، مثلا خوش قیافه ظاهری. ولی امیرالمؤمنین تا چشم انداختن فرمودن این شیئی که آلوده به چرک و خون است و پر از زهر اژدهاست، برای چی آوردی؟ این تو روایات ماست، تو سیره امیرالمؤمنین. اینی که الان تو آوردی ظرفی است پر از چرک و خون و آلوده به زهر اژدها. خب حالا خود چرک و خون چیه که الان زهر اژدها نداشته باشه؟ زهر اژدها هم که بهش افزوده بشه دیگه چی در میاد؟ خب این ظاهرش که نبود، واقعیت اون غذایی که به عنوان رشوه قرار داده بشه. در دنیا همه اینو نمیبینن، نه، بعضی انسان‌ها میبینن، حتی در حالات بعضی از علمای بزرگ نجف هم این نقل شده. گفتن مرحوم شیخ عباس قمی یک کتابی دارن به نام فواید الرضویه، اسمش عربیه، کتاب فارسیه، کتاب خوندنیه، دوست داشتنیه واقعا. و اسم این کتاب هم گذاشتن فواید الرضویه. خودشون در ابتدا توضیح میدن، میگن یه مدتی مشهد برای زیارت مشرف شده بودم، روزها بیکار بودم، میرفتم در کتابخانه امام رضا آستان قدس رضوی، شرح حال علما رو میخوندم، فیش برداری میکردم، این دادم چاپ شد، یه کتاب شد، تقریبا چند صد صفحه است، شرح حال برخی از علما رو ذکر کرده، کتاب خوندنی است. من جمله در حال یکی از بزرگان نقل میکنه که ایشون با عده از شاگرداشون از کربلا به نجف میرفتن، در بین راه شب معمولا اتراق میکردن. الان هم عزیزانی که پیاده میرن، خب یه روزه برای همه ممکن نیست، شب بین راه جایی مضیفی، جایی میخوابن. گفت شب جایی که اتراق کردن، یک فرد مثلا حالا حاکم منطقه‌ای بود یا یک خان منطقه‌ای بود با یه عده اطرافیاشون اونورتر اتراق کرده بودن. این عالم هم با شاگرداش این قسمت، اینا نان خشکی میخوردن، فقر بود، مشکلات زندگی زیاد بود. اون خان و اطرافیاشون هم سفره چرب و نرمی پهن کرده بودن. یکی از این طلبه هایی که شاگرد این مرد بزرگ بود نگاهی کرد، و خب جوان بود، کم تجربه بود، ظواهر امر براش مهم بود، رو کرد به استاد، گفت تا کی ما این نون خشک رو بخوریم؟ سفره اینا رو ببینید که چقدر رنگینه. گفت خوب نگاه کن، پرده رو از چشمش کنار زد. این تا نگاه کرد دید اینا تو کاسه ای که بر از چرک و خون دست میبرن و اینی که میبرن تو دهان، تمام لبه دهانشون هم خونیه و از لبه دهانشون هم خون میچکه. اینا به وحشت افتاد، گفت این چیه؟ گفت اون غذای حرامه که اینا دارن میخورن. واقعیت اون غذا در ملکوتش اینه. قرآن کریم در سوره مبارکه غاف آیه شماره 22 خوندیم قبلا، به مناسبت های دیگه این آیه رو با هم بحث کردیم، ولی به مناسبت این آیه تقاضا دارم دقت، به مناسبت بحث امشب تقاضا دارم دقت کنید. قرآن کریم میفرماید که لقد کنت فی غفلت من هذا. لقد همانا به تحقیق، کنت بودید شما، فی غفلت غافل، بی توجه، ناآگاه منهازا از این، از این یعنی چی؟ آیات قبل توضیح میده، یعنی اون چی که در فردای قیامت برای ما رو میشه، میگه اینا رو شما تو دنیا غافل بودید. مثلا لقمه حرام اثرش چیه، نگاه به نامحرم اثرش چیه، گناهان چشم چه آثاری داره، گناهان گوش چه آثاری داره، گناهان زبان چه آثاری داره، هر کدوم اینها اون آثار واقعی که داره. آیات قبلش رو بعد خودتون در منزل مطالعه بفرمایید، راجع به قیامت بیان میکنه، میفرماد لقد کنت فی قفلت من هازا، نسبت به این نتایج اعمال که واقعیت عمل در عالم قیامت است، شما غافل بودید، تو دنیا توجه نداشتید. فکشفنا انک غطاءک، حالا این پرده و غطا و غشایی که جلوی چشم شما رو تو دنیا گرفته بود، کشفنا کنار زدیم، اینا رو برداشتیم، یعنی بتونید همتون واقعیت رو ببینید. فبصر و کل یوم حدید، امروز یعنی قیامت، یوم این روز، حالا تو صحنه قیامت، فبصر و که این چشم شما و قدرت بینایی شما حدید، تیزبین و بسیار قوی و محکم داره نگاه میکنه، یعنی تو دنیا واقعیت این اعمال براتون معلوم نبود، حالا رو شده، کشف شده و مشخص شده. مرحوم ملا صدرا که تو این زمینه عرض کردم خیلی کار کرده و بحثای زیادی داره، در کتاب مفاتیح الغیبش که تفسیر قرآن صفحه 91، احادیثی که از پیغمبر در این زمینه ما داریم، مثلا بعضی اعمال ما فردای قیامت تبدیل به مار میشه، بعضی اعمال ما تبدیل مثلا به حالت خوک، حالت خرس، حالت سگ، حالت چی، بحثایی که قبلا هم با هم داشتیم، میاد اینو یه تحلیل عقلی قشنگی میکنه، میگه این مارها و اژدهاهایی که در حدیث به اون اشاره شده، حدیث رو قبلا ما خوندیم، شما هم شنیدید و آشنایید، میگه تو حدیث اومده که فردای قیامت ما اعمالمون گاهی به شکل مار، گاهی به شکل اژدها، گاهی به شکل چی و چی، و اعمال زشت و زنندمون، میگه در واقع همکنون نیز موجود است، یه الان هم هست، جز این که بیرون از ذات و نهاد میت نیست. اینی هم که الان فوت کرده ما دفع کردیم، این ما رو، این اژدها و این صفات زننده ای که داره تبدیل به این امور شده، جدا از ذات این موجود نیست، همراشه، با وجودشه. این مارها پیش از مردن کافر نیز با او بوده، این فردی که کفر ورزید، حقیقت رو قبول نکرد، قبل از اون که بمیره اینها با او بود، لکن او نمیتوانست قبل از کنار رفتن پرده از برابر دیدگانش، یعنی قبل از مرگ، اون را احساس کند، زیرا این زیرا به بعدش دقت لازم داره، زیرا حس باطنیش به خاطر غلبه شهوات و کسرات شواغل ظاهری که او را به خود مشغول و سرگرم می کرد تخدیر شده. هنوزم ادامه داره، تا اینجاش ببینید، خیلی انصافاً قشنگ و جالبه. من مثال می زنم، دوباره برمی گردم این عبارت رو می خونم، عبارت خیلی عبارت ملاییه. ببینید، ما همه این تجربه رو داریم، میگیم یه انسان در موقعی که شدت عصبانیتش گل میکنه، به قدری حالت هیجانی عصبی، مثلا اون خشم و غضب و اینها در او گل کرده، در اون موقع عقل چی میشه؟ پنهان میشه، مخفی میشه، کاراییش خودشو نشون نمیده، ممکنه حرفی بزنه، ممکنه عملی بکنه، بعد از اون که عصبانیت فرونش است و اون حالت عادی پیدا کرد، عقل سر جاش اومد، بگه چرا این حرف رو زدم، چرا این کار رو کردم. یعنی در واقع تخدیر، مواد مخدر کارش چیه؟ عقل و تشخیص انسان رو میگیره دیگه، چه تریاک باشه چه مشروبات الکلی باشه، یه انسان که دچار تخدیر شده اون حواس مخصوصا حواس باطنی اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. وقت عبارتی که ایشون اینجا به کار برده دقت بفرمایید چقدر زیباست. حس باطنیش، حس باطنی، وجدان، عقل، چشم دل باز کن تا که جان بینی وانچه نادیدنیست آن بینی، این قدرت های درونی ما به خاطر غلبه شهوات، شهوت غلبه کرده، کسرات شواغل ظاهری، انقدر مشغول دنیاست، حتی ممکنه مشغله حرام نباشه ولی به قدری مشغول دنیاست، یه سرکت نماز مغرب میخواد بخونه چندین بار تردید و شک میکنه، چون هی ذهنش متوجه اون مسائل دنیویه. یه زیارتی که میخواد بره تو حرم امام حسین، حرم امیرالمومنین، حرم امام رضا، انقدر مشغله ظاهری دنیوی او رو به خودش مشغول کرده که تا میاد یه تمرکز معنوی برقرار کنه ذهنت متوجه اون امور میشه. میگه غلبه شهوات، کثرت شواغل ظاهری که او را به خود مشغول و سرگرم میکرد تخدیر شده و در نتیجه نیش و گزش مارها فقط پس از مرگ که پرده زندگی مادی و طبیعی کنار میرود به مقدار تعداد خلق و خوهای نکوهیده و شهوات و دلبستگیهایش نسبت به متاع دنیا در خود احساس میکنه. ببینید در اون حالت شدت عصبیت، حالا ممکنه توی دعوا طرف یه چاقو هم بهش زد ولی به قدری داغه، الان ما میگیم داغه، نیش چاقو رو حس نکنه، میشه یا نمیشه، ولی بعد که آرامش پیدا شد یه اینجا هم که چاقو خورده بود، این زخم چجوری پیدا شد. ملا صدرا میگه وقتی شهوت بر وجود غلبه میکنه، مشغله های زندگی انقدر ما رو خود تو این عالم دنیا به خودش مشغول میکنه، نوعی تخدیر نسبت به اون حواس باطنیمون ایجاد میشه، در واقع اعمالمون ما رو کجدمیست که الان داره ما رو میگزه ولی ما متوجه نیستیم ما رو گزیده. گزیدنهاش چیه؟ دیگه از عبادت لذت نمیبریم، دیگه حال مناجات نداریم، دیگه تو مجالس معنوی روحیه حاضر شدن نداریم. اگر تو مجالس معنوی هم حاضر بشیم حواسمون مثل تو نماز که هستیم حواسمون جایی دیگره، خب این نیشون ماره. اما در قیامت وقتی پرده ها کنار رفت، این مشغله ها کنار زده شد، طبق همین آیهی که الان براتون خوندم چه می شود؟ واقعیت رو میشه. اه همه بدن منو مار داره میگزه، خب این خودم کردم، نتیجه اعمال خود منه. لذا یه بحثی رو حکما در اینجا مطرح میکنن، این بحثم در خور دقتیه که تکمیل بحث هفته قبل بنده باشه. عرض کردم حکما میگن شیئیت شی به صورت شی است نه به ماده، یادتونه جلسه قبل عرض کردم. خب صورت انسان نفس انسانیست، یعنی حقیقت وجود انسان نفسه، بدن که حقیقت وجود انسان نیست. شما در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی فلسفه آفرینش رو بیان میکنن، خلقت حضرت آدم رو، ابتدا موجودیت جد من و شما حضرت آدم رو از خاک و عناصر مادی عالم که بیان میکنن، بعد میفرمان ثم نفخ فیها من روحی، همونی که تو قرآن هم داریم، نفخت و فیه من روحی، سپس از اون روح که عالم امر الهیست در او دمید. منظورم عبارت بعد نهج البلاغه است، دقت کنید، میفرماید فمثلت انسانن، حالا انسان شد. یعنی چی؟ یعنی تا روح در بدن انسان دمیده نشود که نفس الهی انسانیست، این نفس در دنیای ما وجود نداشته باشه، ما انسان نیستیم. تفاوت انسان با حیوان، با گیاه، با جماد چیه؟ جماد ماده ایست که نفس ندارد، نبات ماده ایست که نفس نباتی داره، حیوان ماده ایست که نفس حیوانی دارد، انسان ماده ایست که نفس انسانی داره، لذا انسانیت انسان به نفسشه. اما نفس ما حقیقتش به چیه؟ به ملکات نفسانیش. حالا در رابطه به این ملکات نفسانی یه عبارتی ابن سینا مطرح کرده در کتاب النجات صفحه 156. مرحوم ملا صدرا در کتاب اسرار الآیات صفحه 202 همین مطلب ابن سینا را آورده، بعد یه توضیح هم ایشون میده. ابن سینا میگه اگر کیفیات نفسانی، یعنی نفس ما، ببینید ما در عالم، حالا بحث تخصصیشو خیلی طول نمیدم خسته کننده باشه، جوهر و عرض، عرض، عرض کم و عرض کیف و عین و مطاب و جدب و فعل و انفعال و اضافه، اینا رو کاری ندارم، فقط فعلا در این حد کم و کیف. الان این لیوان مثلا فرض کنید میگم که 20 گرمه، 30 گرمه، 100 گرمه، 100 گرمی میشه وزن، میشه کمه، کمیت، کمیت یعنی مقدار، مقدارش 50 گرمه. حالا یه وقت 50 گرم سیب، یه سیب دارم 50 گرمه، کمیت این دوتا با هم دیگه چیه؟ یکی هن. اما کیفیت سیب یه میوه انرژی بخشه، شفادهنده، خیلی مفید به حال بدنه، اما این لیوان اون کیفیت را ندارد. کیفیتی که برای نفس ماست، یه وقت کیفیت نفس من در نفس علم ایجاد میکنم، کیفیت نفس من میشه نفس عالم. یه وقت در نفس من کیفیتی که من ایجاد میکنم مثلا صداقت، امانت داریه، خدمت به خلقه، پس کیفیت نفس میشه کیفیت اخلاق ارزنده و پسندیده. اما یه وقت خدا اینه کرده در نفس من کیفیت حسادت، کیفیت بخل، کیفیت انانیت، کیفیت تکبر، پس نفس من کیفیتش میشه کیفیت زشتی ها و بدی ها. لذا میگه اگر کیفیات نفسانی بر اثر تکرار یا سبب دیگر چنان اشتداد پیدا کند، هی تکرار بشه، هی تکرار بشه، این که حسادت، توبه نکنم، استغفار نکنم، حالا رو توبه امشب یه اشاره خواهم کرد، یه حسادت، این مربوط به نفس دیگه، مربوط به بدن که نیست، بخل مربوط به نفسه، انانیت و تکبر مربوط به نفسه، حالا این تو نفس من ایجاد شد، من زود باش در نمیافتم، در صدد مبارزه بر نمیام، این تو دنیای نفس من هی شدید میشه، هی شدید میشه، چنان اشتداد پیدا کند که ثابت و راسخ در نفس باشد و به راحتی زایل نشود، آن را ملکه می نامند، و در مقابل اگر ثابت در نفس نباشد و زود زایل شود آن را حال می نامند. در اصطلاح فلسفی به کیفیات نفسانی که به صورت حال هستند خلق گفته نمی شود. خلق، خلق چی رو میگن؟ اگه یادتون باشه ما قبلا بحث کردیم، هیئت راسخه در نفس، یعنی هیئت، یه کیفیتی، یه حالتی در نفس ما رسوخ کرده، ریشه دوانیده، اونو میگن خلق. لذا خلق بد هیئت راسخه بد در نفسه، خلق خوب هیئت راسخه خوب در نفسه، خلق نه خلق. اون وقت یه حرفی اینجا مرحوم حاجی سبزواری میزنه در پاورقی جلد نوی اسفار صفحه 347، خوب دقت بفرمایید، میگه فإن الفطرة الإنسانية ذاتية، میگه فطرت انسان ذاتی انسانه. خب یه بحث عقلی هم داریم، ذاتی و شی لا ینفک عن الشی، ذاتی شی که از شی جدا نمیشه. الان این عینک برای بنده ذاتی یا عرضیه؟ خب جدا میشه، میتونه عینک من باشم، عینک نباشه، لباس تن بنده و شما ذاتی من و شما نیست، عرضیه، جدا میشه. اما میل به غذا در وجود من و شما ذاتیست یا عرضیه؟ ذاتیست، ما همیشه میل به غذا داریم. حالا ذات، میگه فطرت ذاتیه، خب حالا اگر اصل فطرتم خوبی هاست، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله که قرآن کریم هم بیان کرده، خب فطرت که اون نفس الهیه، پس این که میگن صورت نفس، صورت بهیمیت و حیوانیت پیدا میکند در فردای قیامت، این چگونه میشود؟ تحلیل میخواد بکنه. حالا ببین چه تحلیل قشنگی میکنه. میگه فإن الفطرة الإنسانية ذاتية لا تزول، ذاتی زائل نمیشه، ذاتی باقیه. اما همه ی حرف اینجا به بعده، والفطرة الثانية ایزن ذاتية اذا صارت ملکتون جوهریتون از العادت طبیعتون ثانویه. میگه ما با عادت یه طبیعت ثانوی برای خودمون درست میکنیم و این طبیعت ثانوی جای اون فطرت اولیه رو میگیره، میشه فطرت ثانوی، و این فطرت ثانوی حکم فطرت ذاتی پیدا میکنه، با شما هست تا قیامت اگر عادت کردید، تکرار کردید، یعنی ملکه شد نه حال. به همین جهت در فرهنگ دینی ما چی میگن؟ حالا من دو سه تا روایت کوتاه هم هست کنار هم میگذارم، ببینید در روایات چجوری بیان شده، تحلیل عقلیش و اینا برای ما چجوری بیان کردن. یک، ما در روایتی از پیامبر اسلام داریم، این روایت خیلی جالب و قابل توجه نسبت به این مطلبی که الان میخوام من درس کنم. در کتاب توحید مفضل امام صادق علیه السلام برای شاگردش مفضل توضیح می دادن، در بهار جلد 3 صفحه 90 هم بیان شده، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در علم الیقین جلد 2 صفحه 884 اینو خیلی توضیح داده و بحث خوبی روش کرده. پیغمبر فرمودن انما هی اعمالکم ترد علیکم، انما جز عدات حسره، بدانید غیر از این نیست، همین است و جز این نیست. هی اعمالکم، اونایی که کارای شماست، هر کاری که کردی. آقا یه چشم تکون دادن ممکنه منو جهنمی کنه، خلود در جهنم. ای وای، مگه میشه؟ بله، یه چشم تکون دادن. چجوری؟ مثال میزنم، یکی از گناهان کبیره بسیار خطرناک شهادت ناحق، خیلی خطرناک. شهادت ناحق خیلی خطرناک. خب حالا حضرت عالی قاضی هستید، ایشون حقشون ضایع شده، بندم میدونم حق با ایشونه، ولی یکی اینجا نشسته ادعا میکنه حق با منه، شما هم منو به عنوان شاهد الان به محکمه حاضر کردید، به من میگید حق با ایشونه؟ من میگم با یه چشم تکون دادن حق ایشونو میگیرن میدن به ایشون، من باعث شدم حق یک انسانی با شهادت دروغ ضایع بشه، یه چشم تکون دادن. آقا این یه عمل؟ بله، همین عمل برمیگرده، این چشم تکون دادنه. اما یه چشم تکون دادن هم مثلا فرض کنید یه آدم بسیار خوب و ارزنده داره از اینجا رد میشه، شما به من میگید ایشونو دوست دارید؟ چشم تکون میدم. خب چشم تکون دادن یکیه، کیفیت عمله. عمل چشم تکون دادن اولی برای ضایع کردن حق دیگری است، عمل چشم تکون دادن دومی برای بیان یک حقیقتی است که باید باشد. اون وقت در فردای قیامت که واقعیت عمل رو می شود، انما هی اعمالکم ترد علیکم که پیغمبر می فرماید، همانا اعمال شما بر میگردد به سوی شما. چجوری بر میگرده؟ حالا ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، مزاح بکنم عیب نداره، من خیلی هم اهلی مزاحا نیستم، گویا یه بنده خدای پای منبری بود، منبری داشت از این حرفا میزد که اعمال شما فردای قیامت به شما بر میگرده. این برگشت گفت حاج آقا من تا حالا خیلی زرای نامحرم رو بوسیدم، فردای قیامت همین بر میگرده به سوی من؟ اون آقام بالا منبر حواسش جمع بود، گفت بله، ولی واقعیتش، نه این ظاهرش. ظاهرش بوسیدن نامحرم بود، واقعیتش مار و اژدهایی بود که به سوی تو خواهد برگشت. انما هی اعمالکم ترد علیکم، بر خودت وارد میشه، به تو بر میگرده. خب حالا این اعمال بذارم کنار روایت دیگری که در وسائل و شیعه جلد 1 صفحه 34 از امام صادق علیه السلام، ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، خداوند انسانها را در فردای قیامت بر مبنای نیتشون محشور میکند. یعنی چی؟ الاعمال به نیات. این عمل چشم تکون دادن بر مبنای چه نیتی بود؟ بر مبنای اون نیت فردای قیامت شما محشور میشید. اما اینه بذارید کنار روایت دیگر امام صادق علیه السلام، فرمودن یحشر الناس علی صور اعمالهم، یحشر الناس محشور میشوند مردم بر مبنای صورت اون عمل. صورت عمل کیف نفسانی میشه، نفس اون صورت رو پیدا میکنه و طبق قاعده‌ای که جلسه قبل بحث کردیم، شیئیت شیء به صورتش نه به مادهش، صورت نفس هست کینه، صورت نفس هست حسادت. خب صورت حسادت یا کینه در عالم قیامت قرار رو بشه، چی رو میشه؟ خب همون مار و کژدم و غیره و این حرفا. لذا عبارت مرحوم حاجی سبزواری که فرمود اگر ذاتی لا یزول، اما والفطرت و ثانیه ایزن ذاتیه ازا سارت ملکتون جوهریه، اگر این صورتی که شما ایجاد کردید خلاف فطرت اصلیتون، چون ملک شد فطرت اصلی شما رو از بین میبره، این میشه فطرت واقعی شما. و این ملکتون جوهریتون ازل عاده طبیعتون ثانویه، چون عادت طبیعت ثانوی انسان میشه. حالا فرق فطرت به عنوان ذاتی اولی، عادت طبیعت ثانوی. خوب دقت بفرمایید، این مثال قبلا به مناسبتی بنده عرض کردم ولی الان دقت کنید. طبق خلقت ما حتی تو این بدن، نفس هم همینطوره، حالا اول بدن رو عرض میکنم، طبق نظام آفرینش و قانون خلقت، این بدن من و شما در حالت عادی دود وارد ریه بکنید مناسب با ذات ریه است یا مغایره؟ عکس العمل چیه؟ سرفه کردن. لذا اولین بار کسی میخواد قلیون بکشه چنان سرفه میکنه، شاید دودم اشکم از چشاشم بیاد مثلا، چون با ذاتش این چیه؟ مناسبت نداره. اما اگر هی ادامه داد طبیعت ثانوی، طبیعت ثانوی چیه؟ این بار اگر دود وارد ریش نشه آرامش نداره، این میشه طبیعت ثانویه. ازل عاده، چون این عادت طبیعتون ثانویه، نفسم همینجوره. اولین باری که میخواد دروغ بگه رنگ چهرش عوض میشه، اولین باری که رشوه بهش پیشنهاد کنن دستش میلرزه، اولین باری که از اوی شهادت دروغ بگن رنگش بر میگرده، اولین باری که یک کلک و شیطنتی میخواد انجام بده دلش به تاب تاب میفته. ولی وقتی هی عادت رفت، یعنی هی تکرار شد عادت. حالا که عادت شده، یه روز که رشوه نمیگیره شب خوابش نمیبره. این حالت ثانویه در واقع فطرت ایجادیست که جای فطرت اصلی رو گرفته و بر مبنای این فطرت ایجادی صورت انسانی پیدا میکنه. فردای قیامت صورت انسانیش بر مبنای اینه. لذا به این جهت چی گفتن؟ گفتن اگر گناه کردید فوری توبه کنید. روایت شو دقت کنید، زیاده این روایات. حالا من یه دونه شو عرض میکنم. از پیغمبر اسلام در نور الصقلین جلد 5 صفحه 532، از امام کاظم علیه السلام همین مضمون در اصول کافی باب زنب، ان المؤمن اذا اذنب، مؤمن وقتی گناهی میکند، اذا اذنب، یه گناهی رو مرتکب شد، کانت نکتتون سودا فی قلبه، در اون دلش، نهادش، ذاتش، فطرتش، نفسش یه نکته سیاهی پیدا میشه. فانتاب و نزع و استغفر، اگر توبه کرد، دورش انداخت، استغفار کرد، سقل منه، سیغلی پیدا میکنه، صفا پیدا میکنه، اینا رد میشه، دوباره اون نورانیت و صفحه صاف وجودی به جاش برمیگرده. و انزداده، اما توبه نکرد، زیاد کرد گناه رو، زادت، اون نکته سیاه گسترش میابه. در این روایتی که از پیغمبر تو نور الصقلین اومده ادامه نداده، حالا رابی بقیهشو نشنیده یا نخواسته ذکر کنه نمیدونم، ولی از امام کاظم علیه السلام همین روایت در اصول کافی باب ذنب ذکر شده ادامه داره و اون ادامهش وحشتناکه. حضرت فرمودن انتاب این مهد، اگه توبه کنه محو میشه، و الا زادت، اون نکته سودا همه دل را فرا میگیرد. بعد حضرت فرمودن والله لا یفلح بعده ابدا، به خدا قسم بعدش هرگز رستگار نمیشه، چون همه قلب رو گرفت دیگه. لذا میگن آقا نذارید پاره بشه، به مو رسید مواظب باشید، نذارید پاره بشه. از گناه بترسیم، از لغزش بترسیم، از این زشتی ها بترسیم، ارتباطمون رو با دین و اولیای الهی قوی بکنیم. اگر در نفس این نکته سیاه ایجاد شد و همه جا را فرا گرفت، کارش نمیشه کرد. به همین جهت خداوند بهانه‌های مختلفی قرار داده که ما به سوی خدا برگردیم، به سوی خدا برگردیم. چقدر این شعر گرچه ممکنه بعضی ازش سوء استفاده کنن، ولی اصلش درسته. بازای بازای هر آنچه هستی بازای، گر کافر و قبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست. تا اونجا که صد بار اگر توبه شکستی باز برگرد، بذار قبل از مردن با توبه. اما وقتی تداوم گناه پیش میاد توفیق توبه سلب میشه آقا. اما اگر توفیق توبه پیدا کنه، شما این آیه شریفه رو دقت کنید دیگه، خدا رحمت از این بیشتر، بعد بگیم عذاب الهی با رحمت خدا سازگار است، خب خدا فرصت داد، وقت داد، گفت جبران کن. مثال عرض میکنم، یک چاقوی تیز برنده خطرناکی رو به دست بنده دادن. همه شما عزیزان فریاد برآوردید آقا این چاقو خیلی تیزه، یه لحظه بی‌دقتی کنی انگشتتو قطع میکنه. گوش به حرف هیچ کدومتون ندادم، عذر میخوام، مسخرتونم کردم. یه وقت متوجه شدم دو تا انگشتمو چاقو برید، تا آخر عمرم هم دو تا انگشت ندارم. خب خودم کردم، این همه تذکر دادن. خدا 124,000 پیغمبر فرستاده، امامان قرار داده، این همه ائمه برای دین ما شهید شدن، زندان رفتن، تبعید شدن، علما در طول تاریخ چه خون دلها خوردن، این همه نوشتن، این همه گفتن، مسخره کردیم، بازیچه گرفتیم، زیر بار این حرفا نرفتیم. و یه همچو فرصتهایی، چه فرصتی؟ آیه 70 سوره مبارکه فرقان. الا با آیات قبل برمیخوره که آیات قبل راجع به عذاب قیامته. الا من تاب، به جز اونایی که توبه کردن و آمنا، ایمان آوردن، و عمل عملا صالحا، و عمل کردن عمل صالح را. خب بعد چی؟ الله اکبر از عنایت الهی. فاولائک، اینا میدونی کیانن؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا کیفیت نفسانیشونو جا به جا میکنه، تبدیل میکنه، به جای سیئات حسنه مینویسه. و کان الله غفور رحیم، غفور اول آورده رحیم و بعد، غفور یعنی محو کرد سیئات و پوشون کنار زد، رحیم ببینید رحمت شامل حال شما شد، نه تنها محو کرد به جاشم حسنه گذاشت. بازم بگم چرا قیامت منو عذاب میکنه؟ خب توبه میکردی؟ مگه در توبه رو باز نگذاشته؟ آقا جناب حور یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت موند به شهادتش، دو سه ساعت آخر عمر، ولی صادقانه برگشت، بازی نبود. به محضی که فهمید حقه، با گردن کج سراغ امام زمانش، آیا منو میپذیرید؟ سرش هم انداخته بود پایین با شرمندگی، ولی چرا امام علیه السلام تشبا بردن؟ فرمودن ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر، برای اینکه تو فهمیدی و عوض شدی. خب خدا این همه امکانات برای ما گذاشته، ولی همش هم گفته آقا دنیا دنیا دنیا، از دنیا رفتی تمام شد. ببین تو دنیا داری چیکار میکنی. این نفس رو در دنیا کیفیت ببخش، شکل بهش بده. خب حالا قرآن داره، روایات داره. این بیانی بود که از این بزرگواران براتون خوندم. جالبه حتی حکمایی که خیلی قبل از اسلام بودن، اونها هم به این مطلب رسیده بودن در حد فهم خودشون. مثلا فیثاغورس، فیض کاشانی در علم الیقین از قول ایشون نقل میکنه، تو شواهد و ربوبیه هم این عبارت ایشون را آورده، میگه همانا، حالا یکی از عزیزان ما که تشریفم دارن، ایشون متخصص روانشناسی هن، تلفنی توی این هفته به بنده فرمودن تو روانشناسی این مطلب بحث بسیار مفصل شده و قرار شد که نتیجه زحماتشون رو به بنده لطف کنن، انشالله اون رو هم اشاره خواهیم کرد. حالا روانشناسی علم جدیده و اونها هم حالا چه بحثایی روش کردن، که من جلسه قبل یه عبارتی رو از قول لئوندنی در این رابطه براتون خوندم. حالا این رو ببینید، 3000 سال قبل فیثاغورس داره بیان میکنه، همانا تو به زودی در برابر هر یک از اعمال، گفتار و افکارت قرار خواهی گرفت و از هر یک از حرکات فکری، گفتاری یا رفتاری تو یک صورت روحانی و جسمانی ظاهر خواهد شد. اگر این حرکت شهوانی و غضبی باشد، ماده تکوین شیطانی می شود و سبب اذیت و آزار در دنیا و بعد از مرگ، حجاب و پرده بین شما و ملاقات نور خواهد شد. اگر این حرکات عقلایی و نیک باشد، به صورت ملکی ظاهر شده در دنیا همدم با تو خواهد بود و از ملازمت با او لذت میبری و در قیامت راهنمای به قرب و کرامت ذات حق خواهد گردید. یه مثال باز عرض میکنم، باز شاید اگه وقت کنم یکی دو عبارت دیگرم بخونم، جنبندی کنم، اون آیات و روایاتم در کنارش بیاریم. این قسمت و بحث و اجازه بدید کافی بدانیم. ببینید به این مثال دقت کنید. ما در رابطه با بدن و جسم و ماده تو این عالم، خب محسوس دیگه، امر محسوس راحت تر آدم میتونه باش انس برقرار کنه، امر معقول باید تفکر کنه، با تعقل و تفکر در ذهنش جا بده. حالا من یه امر محسوس عرض میکنم. این مثالی که عرض کردم، بنده فرض کنید 20 سالمه 25 سالمه، این چاقو هم دستمه، شماها هر چی به من توجه دادید، تذکر دادید، من گوش نکردم، با این چاقو بی احتیاطی کردم، دو تا انگشتم رو بریدم. حالا 25 سالمه، تا 90 سالگی هم فرض کنید که زنده موندم، خب 25 سال تا 90 سالگی 65 سال از این دو تا انگشت محروم بودم. میگم یک لحظه بی احتیاطی، ببین چه کرد، گفت بد نگفته بودن، توجه بد ندادن. در رابطه با نفس و حیات اخروی، یک تفاوت حیات اخروی با حیات دنیوی، یکیش اینه که حیات اخروی پایان نداره، الالعبد. لذا در روایات ما اومده، حتما آشنا هستید، که فردای قیامت وقتی نامه اعمال ما رو میارن به دست ما میدن، نوشته من الاله الازلی الابدی الى عبدی الابدی، دیگه ازلی نه، ازلی فقط خداست، ولی ابدی ما هم ابدی هستیم، ما تمام نمیشیم. همیشه در قیامت باقی هستیم. این یه تفاوت. خب دنیا ممکنه 95 سالگی برم، اما در آخرت که دیگه تمام نمیشه. دو، در دنیا ظواهر اعمال بیشتر به چشم میاد، باطن اعمال برای اونایی که چشم دلشون بازه و متوجهن. اما در قیامت آیش خوندم و کشفنا، ما کنار زدیم قطاع که این پرده رو از جلوی چشم شما، همه چی رو میشه. یعنی میفهمم که یه دروغ گفتم با نفس من چه کرده وقتی توبه نکردم، میفهمم وقتی حسادت کردم توبه نکردم نفس من چی شده، میفهمم وقتی بخل ورزیدم انانیت ورزیدم و توبه نکردم این در دنیای درون من چه قوغایی ایجاد کرده، مثل اون دوتا انگشتی که بریدم حقیقت انسانی متبدل کردم به حیوانیت. خب الالعبدم که زندم بعد از مرگ، واقعیتم که برای من رو میشه، خواهی میشه عذاب من. مگر انشاءالله تو جلسه بعد میگم اونایی که در جهنم پاک میشن بهشت میان کیانن، و اونایی که در جهنم الالعبد میمونن امکان پاک شدن چون نیست، خالدینن فیها ابدا هستن، کیانن و چرا. و اینم برمیگرده به اون حالتهای نفس در این دنیا. گاهی ما با نفسمون در این دنیا به شکلی کار کردیم که نفس ما شده رحمانی ملکی، در عالم دیگر با ملائک هم نشینیم، با اولیای الهی هم نشینیم. اقتضای نفس اینه، نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن، اقتضاش اینه. گاهی نفس ما به حالتی در اومده تا تو جهنم نره، یه گوشمالی نشه، یه تنبیه نشه، یه شستشو ندن، مثل طلای ناخالصی که تو آتش میذارن ناخالصی ها رو بگیرن عیارشو بالا نبرن، بعد وارد بهشت نمیشن. گاهی کسانی هستند که دیگه اینا اصلا امکان خروج از نار ندارن، که اون بحث بعدی ماست که انشالله خواهیم پرداخت. همه اینها برمیگرده ما و عمل ما برای نفس ما در این عالم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، تا اونجا که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یه عبارتی باز ملا صدرا در شواهد روبیه داره، نمیتونم ردشم از بس این مطالب دقیق و قشنگه. میگه باطن انسان هر لحظه در معرض تنوع و تبدل است، ولی مردم از این نکته در غفلت و بیخبرند، جز آنانی که خداوند در این دنیا حجاب از دیدگانشون برداشته. هر لحظه درون ما ممکن، شما به اینو بذارید کنار این روایت، گفت مخصوصا در آخرالزمان، روایت معروفه، آخرالزمان به گونه ای می شود که طرف شب مؤمن میاد خونه، صبح کافر میره بیرون، صبح کافر از خونه میره بیرون، شب مؤمن میاد بیرون. یعنی اینقدر امکان تغییر هست. روایتی در کافیه به امام عرض کرد که امام فرمودن که یک مؤمن و یک فاسق وارد مسجد میشن، مؤمن فاسق میاد بیرون، فاسق مؤمن میاد بیرون. تو کافیه، اصول کافیه. طرف عرض کرد که یا ابن رسول الله، تو مسجد مؤمن چی میشه که فاسق میشه، و فاسق چی میشه که مؤمن میشه؟ ببینید چقدر زیباست. امام فرمود مؤمنی که وارد مسجد میشود، به نماز میایستد، میگه کی مثل من اینقدر مؤمنه که اینجور نماز بخونه؟ کی مثل من الان وقتش زده بیاد مسجد عبادت کنه؟ چقدر مردم الان گناه میکنن، پس من از همشون بالاترم. این خود بزرگ بینی فاسقش کرد. فاسقی که وارد مسجد شد، نگاه میکنه یکی داره نماز میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی اشک میریزه، دلش میشکنه، اشک از چشماش میاد، میگه خدایا منم بنده تو هم، اینا رو ببین، منو ببین. یعنی میشه منم قبول کنی؟ میشه من برگردم؟ این فاسق مؤمن میاد بیرون. به قول ملا صدرا هر لحظه درون ما در حال تبدل و تبدل. ببینیم تبدل ما از چه حالت به چه حالتیه. عزیزان من، خدایا تو میدانی، اول به خودم میگم، اگه دیدیم دیگه از نماز لذت نمیبریم، تبدل درونی ما داره به سوی بدیها میره. اگه دیگه حوصله موعظه گوش کردن نداریم، حوصله قرآن گوش کردن نداریم، حوصله جلسه دینی رفتن نداریم، حوصله کسانی که عیب ما رو به ما تذکر میدن، بعدمون میاد انتقاد پذیر نیستیم، پس درون ما داره متحول میشه به طرف انانیت و آلودگی. اما اگر دیدید همین که استادی بگی که دو رکعت نماز شب میخونم قربتن الله، یه دفعه دلت شکست، عشق از چشما جاری شد، خدایا یعنی میشه منم جز نماز شب خونا حساب کنی؟ خدایا میشه منم جز اونایی باشم که از مناجات با تو لذت ببرم؟ ماه رجب در پیشا، بهار عرفاست، ماه شعبان در پیشه. عرفا رجب و شعبان و بهار عرفان میدونن، چون رویش ارزش‌های معنویه. دو ماه برای پاک کردن خود جهت مهمانی ماه رمضان، دو ماه شستشو بدیم خودمون رو. لذا این حالت‌هایی که در نفس ما قرار ایجاد بشه، به اقتضای ایجاد این حالت درونمون متولد شده. چه صورتی؟ شیئیت شیء هم به صورتش، نه به مادهش. حالا بر مبنای اون صورت وقتی که از قبر برخواستیم، اصلا خودش این سورتینگ ها رو دیدید، میوه رو میندازن خودش به اقتضای اندازه میوه، این میوه رو میندازه تو این کارتون، این میوه رو میندازه تو این کارتون. اونجا سورتینگ هایی دارن به اقتضای صورت نفسانی، یکی رو میندازن این بری، وای بر من که اونجا اگه بخوام به طرف امیرالمؤمنین برم بگه راد نمیدن، برو کنار. گفتن یه عالمی دچار غرور بود، وارد یه مجلسی شد، روزه بود، منبری نیومده بود. به این عالم گفتن که میشه محبت کنید شما منبر برید که این روزه رو اداره کنید؟ گفت چرا، حریم خودتون رو نمیشناسید مگه؟ من روزه خونم. حالا مرحوم شیخ جعفر کاشبلقدام مرجع تقلید بود، فقط به خاطر روزه خوندن منبر میرفت. مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، استاد نهج البلاغه، استاد مطهری، فیلسوف بود، مجتهد بود، حکیم بود، عارف بود، محدث بود، به عشق ذکر مصیبت امام حسین منبر میرفت. که یکی از دوستان من میفرمودن من بچه بودم با پدرم، با مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رفتیم برای کربلا، ایشون صبح یه روزه میخوند، شب یه روزه. بعد بزرگترا گاهی نمیرسیدن، ما بچه ها رو صدا میزد، میگو بیا بشینیم براتون روزه بخونم. یعنی حالا این عالم گو اه چرا حریم رعایت نمی کنید؟ من با این درجه علمی روزه بخونم. فهمیدیم گرفتاره. من کیا؟ انانیت چیه؟ خب تمام شد. فردا صبح زود دیدیم این بنده خدا اومد سراسیمه در خونه بعضی از اونایی که دیشب تو این مجلس بودن در زد. آقا تو رو خدا بیا این خونه من صبح زود. ما همه نگران شدیم، قضیه تو نجف بوده، ما نگران شدیم که اتفاقی بر این آقا افتاده، چی شده؟ صبح زود همه رفتیم دیدیم بساط روزه پهنه. گفت بشینید براتون روزه بخونم. دیشب خواب دیدم محشره، صفها کشیدن، دیدم یه صفی دی واستادن، یه پیرمردی جلو واستاده، یکی پشت میز چنان داره به قول ماها سیمجیم میکنه. گفتم این کیه اون کیه؟ گفت اونی که پشت میز نشسته سلمان فارسیه، اینی هم که این جلو باستاده شیخ مفیده، داره حسابشو پس میده. گفتم یا ابوالفضل اگه شیخ مفید قراره اینجور حساب پس بده، من دیگه حسابم چیه؟ اما یه در اونجا بود، دیدم که خیلی سریع میرن، گفت این باب الحسینه. دویدم رفتم اونجا، با یه پشت دست زدن رو سینمان، گفتن تو که شأنت بالاتر از روزخونی امام حسینه، برو کنار. از خواب پریدم، گفتم یا حسین غلط کردم. یه انانیت در دنیای درونمون بیچارمون میکنه. اینا نفس به حالتهایی است که برای خودمون درست میکنیم. یه عبارت هم اجازه بدید از آقای جوادی آملی، جنبندی همه این حرفا رو در کتاب سرچشمه اندیشه جلد 3 صفحه 233 بخونم دیگه کافی باشه. همه این حرفایی که زدم از 3000 سال قبل دنیا یونان و باستان بگیرید و بعد ملا صدرا و ملا محسن فیض کاشانی و حاجی سبزواری و دیگران و دیگران و بعد آیه قرآن و روایات و فشرده جمع‌بندی ایشون در سرچشمه اندیشه جلد 3 صفحه 233. ارتکاب هر عملی، خیلی دقیقه دقت بفرمایید، خلاصه حرف همه اوناست، ارتکاب هر عملی، هر کاری که شما انجام میدید، آقا دست کم نگیرید. عرض کردم عمل میگم فوری ذهن نره، یه چشم بکن دادن، یه حرف زدن. گاهی میدونید با یه حرف چه فتنه ای برپا میشه؟ یا من خیال کردم این بود، مگه طبق خیالت باید حرف بزنی؟ من اینجوری حدس زدم، طبق حدس یه حرف میزنی، آتشی برپا میکنی. یه حرف زدن، یک چشم تکون دادن، یک اقدام، یک عمل، حالا هرچی، ارتکاب هر عملی زمینه تحول جوهری را به همراه دارد، جوهره وجود را، و گوهر ذات انسان، گوهر ذات انسان حقیقتش نفس، ذات نفس، از طریق به دست آوردن ملکات نفسانی که توضیح دادم چیه، و گذر از جنبه حال بودن اوصاف، از حال بگذریم تبدیل به ملکه بکنیم و مقام، زمینه تحول ذات را فراهم می نماید. تا اینجا رو دقت کنید، توضیحاشو قبلا دادم، فشرده حرفشون رو می زنم. حالم حال خوش در نمازه، تبدیل کن به مقام و ملکه. حالم کبره، نزار ملکه بشه، نزار مقام بشه. حالم حسادته، باش در بیفت، خدا رحمت کنه استادم رو. فرمود ما نجف 3 تا طلبه بودیم، یکی استاد من بود، یکی هم مباحثش بود که فرمود کیه من میشناختم، یکی مرحوم شهید صدر که چون همه میشناسید اسم میبرم. فرمود ما 3 تا تو حوزه نجف هم سن بودیم و جزء به اصطلاح اولمپیادی های حوزه بودیم، خیلی زبل و زرنگ و تیز، و اون موقع زبان انگلیسی هم میخوندیم و آشنا بودیم. و تو نجف گفت من خب جوون بودم، 17 سال 19 سالم بود، خیلی هم تیز بودم و علما هم رو من حساب میکردن. حس کردم با اون دوتا رقیبم حسودی میشه، خودم که نمیخوام، خدایش بیامرزه. 30 سال من شاگردیشو کردم، درسی به من نداد که اول درس 5 دقیقه 10 دقیقه اخلاق نگه، خدایا تو شاهدی. تمام این 30 سال 5 دقیقه 10 دقیقه اول درسش اخلاق بود و گاهی این چیزها رو راجب خودش میگفت. گفت حس کردم حسودیم میشه. بعد فهمیدم دروغ که نمیگه، من حسودیم میشه، دلم میخواد من از اون دوتا جلو بیفتم. حس کردم قبطه نیست، حسادته. رفتم تو حرم امیرالمومنین، گفتم یا علی قبولت دارم، قبول دارم حسادت بده و میفهمم من حسودم، کمکم کن آقا درست بشم، مداوام کن. حتی اینجوری گفتم، حالا به تعبیر من با کم و زیادش، آقا اگه من الان دل درد داشته باشم برم پیش یه پزشکی بتونه دل درد و منو مداوا کنه، بگم گرفتارم دل درد دارم، مداوا نمیکنه؟ البته اگه طبیب بگه من دستورشو میدم تو اجرا نمیکنی، گناه من چیه؟ اینم با توجه داشته باشیم. گفتم یا علی من میدونم تو میتونی، من گرفتارم، حسودی میشه، کمکم کن. گریه کردم، چسبیدم به ذریح مولا. یه دفعه به ذهنم زد، فهمیدم الهام مولاست، به ذهنم زد که هر جا میرم بگم اون دوتا از من بالاترن، به همه علمای نجف کلاس درس همین مجلس میرم اونا رو از خودم جلو بندازم. انقدر این کار کردم تا حسادت از بین رفت، برام عادی شد. بله آقا باید کار کرد، اینا رو از درون زد، وگرنه حال حسادت رها کردی به راحتی ملکه میشه. حال نماز به راحتی ملکه نمیشه، اون کار میبره. مثل حال درس خوندن، حال درس خوندن ملکه درس خوندن بشه باید جون بکنه آدم. حالا باید دود چراغ بخوره به قول قدیمی ها. ولی حال گناه راحت سر میخوره. شیطون هم که دیگه ماشاءالله چشم نخوره، انشاءالله تمام نوچه هاشو بسیج کرده. به قول یه بزرگی گفت 124,000 پیغمبر توی یک کفه ترازو، شیطان یکی توی یک کفه، همه اونا رو کنار زده. اینقدر قویه این موجود عجیب. ولی نه، ما زود سرمونه میاریم پایی، میگیم چشم. به قول حافظ، چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. بیایم شبهای جمعه بریم در خانه خدا، بگیم خدایا دردمندیم، مریضیم، گرفتاریم. بزرگی میگفت کنار حرم امام رضا همه میگن بده بده بده، آقا یه بار بگو یا امام رضا بدیهای منو بریز، اینا رو بذار از من جدا بشه، به جای دادنها این گرفتنها رو از من در من انجام بده. لذا عبارت رو ببینید، ارتکاب هر عملی زمینه تحول جوهری را به همراه دارد و گوهر ذات انسان از طریق به دست آوردن ملکات نفسانی و گذر از جنبه حال بودن اوصاف زمینه تحول ذات را فراهم می نماید، به طوری که ملکه نفس انسانی رفته رفته به عنوان صورت نوعی و فصل مقوم در آید. شما میگید که در تعریف منطقی جنس و فصل دیگه، الانسان و حیوانون ناطق، حیوانون جنسه، ناطق فصلشه، اونی که او رو با بقیه فاصله میندازه. اونی که بین ما و بقیه در قیامت فصل مقوم فاصله میندازه، اون صورت نفسانی ماست که حالاتش در دنیا تبدیل به ملکه شده. حالا با خودمون خلوت کنیم، کدوم حالات ما بیشتر در ما تبدیل به ملکه شده؟ اما یه طبیبی سراغ دارم، بیایم امشب با هم دیگه بریم دامنشو بگیریم. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه. به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا جون، این که فرموده شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه شماها مصباح هدایت نیستید؟ فرمود کلنا سفن النجات، همه ما سفینه نجاتیم. ولکن سفینه جدی الحسین اسره، اما کشتی جد ما حسین خیلی سریعتر کار میکنه. امشب بریم دامن این طبیب رو بگیریم، بگیم یا ابا عبدالله خیلی گرفتاریم. من از خودم میگم، شما اگر گرفتار نیستید به خاطر من بگید، برای من دعا کنید. نفس اژدرهاست کی او مرده است، از غم بیالتی افسرده است. این هوای نفس داره ما رو بیچاره میکنه. موهامون سفید شد، عمرامون رفت، پامون در گوره. اگر با این حالت نفسانی و ملکات نفسانیمون این باشه بخوایم وارد عالم برزخ و بعد قیامت بشیم، وای بر ما. اما یا ابا عبدالله، وقتی جون غلام سیاه شما که ظاهرن بدنشم بدبو بود اما در حریم شما قرار گرفت، دیدن از کنار بدنش عطر همه جا را گرفته، میشه با نگاه شما این آلودگی های ما تبدیل به ارزش هایی شود که بر مبنای اون ارزش ها عطر انسانیت از وجود ما به مشام دیگران برسد؟ اما این حسینی که حالا توی صحرای کربلا یه نگاهی به چپ کرد، یه نگاهی به راست کرد، نگاهی به اجساد مطهری که در خیمگاه بودن، در زیر اون خیمه قرار داشتن، و یه نگاهی به علقمه انداخت، بدن بی دست برادر رو نگاه کرد، بعد فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، هل من مذاب یذوب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست؟ دید هیچ جوابی نمیاد، اما باب رحمت الهی و باب نجات امت. فرمود پس دور شید، بذارید صدای استغاثه امام زمانتون به گوش شما نرسه که مستوجب عذاب بشید. اما یه وقتم دیدن که امام در گودال قتلگاه، شمرم وارد قتلگاه شد، لب مطهر امام از شدت خشکی مثل دو چوب به هم میخورد و صدا میداد. هلال میگه دلم سوخت، رفتم یه ظرف آب برداشتم، حالا چه میشه یه مقدار آب بش بدم؟ همین که وارد شدم دیدم شمر از گودال قتلگاه اومد بیرون، سر بریده ی ابی عبدالله دستشه. گفت لازم نیست، ولی دیدم میلرزه. گفتم خبیث، تو که کار تو انجام دادی چرا میلرزی؟ گفت هودجی از آسمان به زمین آمد، چند زن زیر بغل بانوی رو گرفته بودن، صدایش فضای گودال رو پر کرد، عزیز مادرم حسین. صلی الله علیک یا مولا یا با عبدالله. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله، اشفع لنا عند الله. من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم، به هنگام پیری مرا نمز پیری که صرف تو کردم جوانی یکی، مبادا برانی مرا از درم به بانوی بر گزده مادرم. اللهم بسمك العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات.
العباد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياس المزتر المستغيثين يا دليل المتحيرين يا غاية أمال العارفين ويا أنيس الباكين يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزتر ازاد و یک جباسون يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا خدا بعظمت برحمت خدا به عنایت عامه و خاصت بر ما رحم کن امر فرج امام زمان امضا بفرما قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان ما رو در زمره یاران و خدمت گزارانش قرار بده این مملکت و شیعیان دنیا نصرت و عزت عنایت بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما محافظت بفرما این بیماری خطرناک به لطف و کرمت از جامعه بشریت و کشور ما دور بگردان خدایا بر ما رحم کن نعمتاتو بر ما مستدام بدار ما رو مستوجب بلا مفرما اموات زبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانوم آجیان علی آقای آجیان آقا یاسر کاشانیان اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده حوائج مشروعه این جمع ربا بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان